میتونین امروز گوش بدین. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الخاص محمد. ثم قد یکون موضوع المعروض له مأخوذا فی حده. بحث ما در خصوص عرض ذاتی بود که گفتیم تعریف اول اون تعریفی هست که از بو علی یا مرحوم مظفر ارائه شده که المحمول الذی، بله، المحمول الذاتی للموضوع ما کان موضوعه او احد و مقدماته واقعا فی حد المحمول. این یک تعریف. اما اون تعریف مشهوری که خدمتون عرض کردیم این بود که ما یلحق الشیء لذاته و ما یلحق الشیء لما یساوی. و مرحوم سبزواری البته دو تا قید به این اضافه می‌فرمایند: ما یلحق الشیء للداخل الاعم که شامل جنس بشود، و ما یلحق الشیء للخارج المباین الواجد لواسطه ثبوت. گفتیم مشهور وقتی میگن ما یلحق الشیء لذاته، منظورشون فقط اون قسم اول در نمودار هست، نه قسم دوم و سوم. یعنی حتما باید عارض مساوی با معروض باشد، نه اینکه عارض اخص باشد و یا اینکه عارض اعم باشد. و حال اینکه ما از بیرون گفتیم آقا فرق هست بین عارض اخص و عارض لامر اخص. عارض اخص ذاتی هست، ولیکن عارض لامر اخص ذاتی نیست. لذا در مبنای ما اون قسم دوم هم داخل هست، قسم سوم هم داخل هست، چون فرق هست بین عارض اعم و عارض لامر اعم. حالا حرف نهاییمون رو آخر بحث میزنیم، اول تعریف رو بگیم. اصلا ما یه چیز دیگه میگیم، خیلی هم شما اصلا این دایره عارض ذاتی رو وسیع میکنیم، خیلی چیزا میاد داخلش. پس مشهور اینها قائل شدن که این حتما باید مساوی باشد، نباید خاص یا اینکه اخص یا اعم باشد. نظیر این مطلب را جناب آقای فیاضی قائل هستند. تعریف سوم، آقای فیاضی می‌فرمایند که اون عرض ذاتی چی هست؟ ما یعرض الشیء لذاته، یا ما یعرض الشیء لذاته ای بلا واسطه فل عروض، سواء کان مساویا ام لا. یا عرض ذاتی چیزی هست که به ذات اون شیء عارض بشود، یعنی واسطه فل عروض نداشته باشد. یعنی در نگاه جناب آقای فیاضی اگر چیزی واسطه فل عروض داشته باشد ولو اینکه مساوی باشد عرض ذاتی نیست، ولی چن این که رفته رو این ذات الموضوع میگه سواء کان مساویا ام لا. میخواد این عارض مساوی باشد، عارض احس باشد یا عارض اعم باشد. یعنی سه قسم اول شامل میشود، درسته؟ پس این هم حالا یه معید، یعنی یه قسم حرف آقای فیاضی رو میتونیم بگیم آقا این عارض اخص و عارض اعم هم میتواند ذاتی باشد. یا بیان حضرت آقای جوادی رو دیروز خوندیم که فرمودن المهم هو الفرق بین المحمول الاعم و الاخص و بین المحمول لامر اعم و لامر اخص، و القسم الاول ذاتی و القسم الثانی غیر ذاتی. پس تو این نگاه به شما هم مورد اول، دوم، سوم، پنجم، ششم و نهم میشود چی؟ عرض ذاتی. یعنی مشهور، قضیه مشهور اینجور معنا بود. این تاله چند تا تعریف؟ سه تا تعریف. تعریف چهارم، تعریف چهارم مال علامه طباطبایی هست که ایشون می‌فرمایند در اطفار جلد اول صفحه 57 اونجا یک تعلیقی دارند که عرض ذاتی اونجا دقیقا مشخص می‌کنند. و حال اینکه در نهایه مراد خودشون از عرض ذاتی به صورت صریح نمیگویند، ولی اونجایی که میگن آقا محمولات فلسفی باید به نحو حملیه مرددت المحمول بر این موضوع فلسفه هم بشود، فحوای این کلام اینه چیه؟ که ایشون اون عارض را که قد عارض مساوی میداند، عارض اخذ و عارض اعم نمیداند. فحوای اون مطلب این هست، ولی کم به صورت صریح توی اطفار ایشون میفرمایند که عارض ذاتی رو اینجور معنا میکنن: به حیث یوزع المحمول به وضع الموضوع و یرفع به رفعه، بله، به حیث یوزع المحمول به وضع الموضوع و یرفع به رفعه مع قطع نظر اما ادا. عرض ذاتی چیزی هست که با وضع موضوع، یعنی وضع موضوع مستتر وضع محمول باشد. اگر موضوع هست محمول هم باشد، و اگر موضوع ارتفاع پیدا کرد محمول هم ارتفاع پیدا بکند. این یعنی چی؟ باید این عارض مساوی باشد. و اوشون مفصل میگه، اصلا میگه عارض اخذ و عارض اعم جز عوارض ذاتیه نیستند. و حال اینکه بیاناتی خدمتون عرض کردیم که این حرف خیلی حرف مساوی نیست. این تعریف چهارم. تعریف پنجم، یوزع وضع، وضع در مقابل رفع. تعریف پنجم تعریف خواجه نصیر طوسی هست که در اساس الاقتباس ایشون می‌فرمایند که اون عرض ذاتی محمولی است که مختص موضوع باشد، محمولی است که مختص موضوع باشد. حالا ازش مساوی فهمیده نمیشه، یعنی بالاخره همین بیانی که ما میگیم آقا دیگه آخرین حرفی که میزنیم، یعنی بیگانه از موضوع نباشد. ولی مختص رو شاید مثلا بگیم فقط چی باشه؟ شامل این بشود ولا غیر، یعنی یا ذاتی باشد و یا عرضی خاص باشد، اینجور بگیم. اینم یک تعریف. تعریف بعدی از بعض از فلاسفه بیان شده این هست که می‌فرمایند عرض ذاتی چیزی هست که وصف خود موضوع باشد، نه وصف متعلق موضوع. اون مال اساس الاقتباس بود، آدرسش هم یادداشت نکردم، ولی کن توی بحث برهان شفا صفحه 428 همه اینها رو حضرت آیه حسن آقای مصباح اونجا ذکر کرد. البته این دوتایی که اینجا میگم اونا رو نیورده، بعضی چیزها رو دارم. مثلا جناب آیه مصباح اونجا 5 معنا برای ذاتی ورده، و حال این که ما اینجا داریم میگیم 10 معنا هست، 5 توش. بله، ذاتی باب عروض، که بعض وقتا ذاتی باب عروض میتواند ذاتی باب برهان هم باشد. حالا میگیم به خاطر تعاریف که فرق میکنه. این تا حالا چند تعریف؟ 5 تعریف؟ 6 تا تعریف؟ تعریف بعدی که همین وصف، بله همین تعریف ششم که میگه وصف خود موضوع باشد نه وصف متعلق موضوع، یعنی واسطه فی العروض نباشد. توی نحو میگیم آقا وصف به حال موضوع نه وصف به حال متعلق موضوع، یعنی واسطه فی العروض نداشته باشد، به حیثیت تقییدیه نباشد. اینا همه به یک معنا هست. تعریف بعد تعریف هست که باز از بعض فلاسفه اقامه شده، این که میگن هیل اعراض لتی لا تحتاج عروضها للموضوع الا شیئن، هیل اعراض لتی لا تحتاج عروضها للموضوع الا شیئن که یزید و علا نفسهی من حیثیت تقییدیه، یزید و علا نفسهی من حیثیت تخییریه، اون اعراضی که عروضشون محتاج به شیئی نباشد که زیادت بر اون نفس الموضوع داشته باشن به نفع حیثیت تقییدی. یعنی اگر محمول روی موضوع می رود به حیثیت اطلاقیه برود نه به حیثیت تقییدیه. اینم دوباره عبارت اخرى از این هست که واسطه فل عروض نداشته باشد. مرحوم صدرا در اسفار میگه بعضیا به شما از کنم عدد ذاتی را این گونه تعریف کرده اند که توی کتابم البته این اومده، میگه قد فسروا العرض الذاتی بالخارج المحمول، قد فسروا العرض الذاتی بالخارج المحمول، بعضی ها تفسیر کردن این عرض ذاتی رو به خارج محمول. و اما خارج محمول چیه؟ الخارج المحمول بهش محمول من صمیمه هم میگویند، در مقابل محمول به زمیمه. قبلا فکر کنم اشاره کردم به این محمول من صمیمه و محمول به زمیمه. محمول من صمیمه اون عرضی هست، خوب دقت بکنید، ما چون میگیم که تو بحث کلیات یا کلیات ذاتی هستن یا عرضی هم. حالا این عرضی رو توی فلسفه میا میگن محمول من صمیمه هست یا بفرمایید الخارج المحمول یا محمول به صمیمه هست. اگر محمولی از نهاد موضوع انتزاع بشود، از سقع موضوع انتزاع بشود بدون اینکه نیاز به قید داشته باشد، به این محمول میگن محمول من صمیمه. مثالی که میذاریم مانند الجسم آلن، جسم علو دارد، این علویت از سقع این جسم انتزاع می شود، دیگه نیاز به یک قیدی ندارد، به خلاف محمول به زمیمه که اگر شما بخواید این عرضی را از این انتزاع بکنید نیاز به یک قید دارد، یعنی به حیثیت اطلاقی انتزاع نمی شود بلکه به حیثیت تقییدی انتزاع می شود. مانند این که میگه الجسم هارن، هارون، الجسم هارون، حرارت از نهاد جسم انتزاع نمی شود، نیاز به یک قید دارد، اونم حرارته، آتش هست. لذا محمول من صمیمه یعنی از صمیم موضوع انتزاع بشود و محمول به زمیمه یعنی نیاز به یک زمیمی داشته باشد تا این محمول انتزاع بشود. بعضی ها تعریف کردن که خدمت شما از بشه این عرض ذاتی چیه؟ همین محمول من صمیمه هست. و حال این که مرحوم مظفر این محمول من صمیمه، محمول من صمیمه را عدل عرض ذاتی میاره، میگه آقا ما یه چیزی داریم به نام ذاتی باب ایساغوجی، یه چیزی داریم به نام ذاتی باب عروض تعریف میکنه، یک چیزی هم داریم که در به شما هم چی مطرح میشه در محمول که به این ذاتی میگه همین محمول من صمیمه. و حال این که بعض منطقیون میگن اصلا اون ذاتی باب عروض گاهن به معنای محمول من صمیمه هم هست. مثالهایی که مرحوم مظفر میزنه به محمول من صمیمه و محمول به زمیمه جای تأمل داره. میگه اگر شما بگین الوجود موجودون، این موجودیت برای وجود محمول من صمیمه هست، ولیکن اگر بگین الماهیت موجودتون، این وجود برای ماهیت محمول به زمیمه است. باید قائل به توسع شد و قائل به تجوز شد تا این مثال ها رو بپذیریم. چرا؟ گفتیم به خاطر این که مثل به این بحث در عرضیه، عرضی در مقابل ذاتی، و اون عرضی عروضی هست که عروض خارجی بر این چی داشته باشد؟ معروض. و ما دو گونه عروض داریم، یک عروض عروض خارجی است و یک عروض عروض تحلیلی است. یعنی شما نمیتونین بگین همون جور که بیاض للجسم عارض هست وجود للماهیت عارض هست. این خلطی هست که حتی بهمنیار هم کرده که مرحوم شیخ اشراق هم در مقابل او قد علم کرده. ما اگر میگیم الموجود مثلا الماهیت و موجودتون فرق هست این مثال با این که بگیم الجسم و ابیزون، هر دوتا عروض هست، ولی کن یکیش عروض خارجیست مانند بیاض للجسم عروض خارجی داره، یه جسم داریم یک بیاض داریم که در عالم خارج اینها بر بیاض بر جسم عارض شده است، ولی یک عروض تحلیلی داریم، یعنی شما نمیتونید بگین در عالم خارج وجود عروض خارجی بر ماهیت دارد، اصلا این یک حقیقت بیشتر نیست، در ذهن هست که ما یک ماهیت و یک وجود درست میکنیم، به تحلیل ذهن میگیم آقا ماهیت معروض هست و وجود عارض است. خیلی خستتون نکنم، میخوام بگم اگر بخوام دقیقاً محمول من صمیمه و محمول بزمیمه رو به معنای ادق فلسفیش استعمال بکنیم، در عروض بفرمایید خارجیست، نه در عروض تحلیلی، یعنی مثال بهتر بود بزنیم آقا الجسم آلن و الجسم حارون، چنانچه حضرت علامه توی نهایه این مثال رو زدن، ولی اگر بخوام بگیم آقا الموجود و مثلا بگیم الوجود و موجودون، این موجودیت عارض بر وجود شده، خب این عروض چیه؟ تحلیلی است. و فیلسوف وقتی میگه الخارج المحمول و محمول بالزمیمه، مرادش اون عروض خارجی است. چرا؟ برای اینکه مقسم این محمول من صمیمه و محمول بالزمیمه عرضی هست در مقابل ذاتی، و اون عرضی در مقابل ذاتی عروضش عروضه بفرمایید خارجی است. فقط می‌خواستم یکم ذهنتون رو درگیر بکنم که آقا یادتون قبلا میگفتیم آقا بعضی میگن که صفات باری تعالی محمول من صمیمه برای ذات باری تعالی هست، میگفتیم آقا شما ببین مصب به این قاعده کجاست، ما وقتی میگیم خارج محمول یا محمول به زمیمه مقصدش عرضیه، و حال این که نمیتونیم بگیم صفات باری تعالی عارض بر ذات هستن، عروض خارجی ندارن، چون اگر عروض خارجی داشته باشن لازمش اینه که صفات این ذات نباشن، یعنی معروض باشد و بعدش عروض پیدا بشود، اگر عروضی هم هست عروض بفرماییم تحلیلیست، لذا نمیتونیم بگیم صفات باری تعالی محمول من صمیمه نسبت به ذات هستن، این از تسامح خارج نیست. بگذاریم از اینم بگذاریم، پس بعضی هم عرض نیست، اصلا خداوند عرض نداره، تو مثال قبلی هم نداره، شما نمیتونیم بگیم وجود بر خود وجود عارض شده، اصلا یک حقیقت بیشتر نیست، دقت میکنین، به خلافه به شما اصلا بیاض لل جسم، این همون اشکالی هست که مرحوم شیخ اشراق به بهمنیار میفرماید. آقا از این بحث که بگذاریم، نه بازم عارض نیست، صفات فعلی شأنی از شؤونات باری تعالی هست، عارض بر ذات نیست. بله زائد بر ذات هست، زائد بر ذات هست، خیلی در این فرق با اینکه عارض بر ذات هست، یعنی این ذات نیست. این که میگم آقا اصطلاحاتو بشناسیم، آدم دقیقاً به اصطلاحات قوم راه پیدا نکنه، اونجا هم که قلم میزنه همه چی رو به شما هم در هم بر هم میاره. حالا بعضی میگم آقا چرا این اصطلاحاتو بشناسیم؟ خیلی فرق هست، یک کتابی مثلا بو علی می نویسه با کتابی که امثال ما می نویسیم، چون دقیق اونجا چیکار میکنه؟ مباحثو در مسبب خودشون استخدام میکنه. آقا یک نظری هم حقیر داره که اصلا عرض ذاتی رو چجوری تعریف بکنیم، تا حالا فکر کنم نه تا تعریف خدمتون گفت. اون عرضی باب ایساغوجی یک قسمش که محمول من صمیمه هست میتواند منطبق بشود با این عرضی باب ذاتی باب اون بله بله، یعنی هر چیزی که محمول من صمیمه باشد، از نهاد این موضوع استخراج شده باشد، این دیگه میشه بچی ذاتی باب عروض برای این موضوع، یعنی بیگانه نیست. بعضن حضرت های جوادی عاملی که عرضی ذاتی رو بخواد معنا بکنه، میگه ای الخارج المحمول، یعنی که انهو ایشون این قائله تو درس اسوارشون، وقتی میگه عرض ذاتی یعنی محمول من صمیمه، یعنی همین معنایی که مرحوم مظفر ادل عرض ذاتی ورده. و حال این که در منطق اینو در زیر مجموعه عرض ذاتی معنا کردن، البته این حرف درستی نیست، چون در قول نهایی صدر المتعلهین هر محمولی محمول من صمیمه هست، یعنی تمام این اعراض شأنی از شؤونات جوهر هستند. خب اگر اینجوری بشه همه محمولات میشن محمول من صمیمه، لذا با اون قول عرشی صدر المتعلهین نمیتوانیم منات عرض ذاتی را بگوییم که این محمولات محمول من صمیمه باشن. آقا یک چیز دیگه هم که باید دقت بکنین، مبانیه، این مبانی پدر ما رو در میاره. تو کدوم مبنا داری حرف میزنی؟ هیچ وقت مبنای خودتون فراموش نکنید. روی اون مبنایی که حرف میزنین تا آخر وقت پیش برین. بزرگترین رسوایی برای یک به شما از کنم عنصر علمی این هست که اشکال بنایی بر او بشود، یعنی یک مبنایی رو میپذیره حال این که با مبنای خودش این حرف سازگاری نداره، ولی اشکال مبنایی خیلی لطمه ای به علمیت شخص وارد نمی کنه، میگه ما مبنامون اینه، روی این مبنام تا آخر پیش میاد. مثلا جناب کانت یک مبنایی داره، مبناش هم حال اشتباه هست توی بحثای همون فلسفه ذهنی که مطرح میکنه، بحث سابجکتیو و ابجکتیو و الاخر، ولی کم کسی مانند استاد مطهری میگوید که یک اشکال بنایی هم بر این فرد وارد نیست، یعنی روی مبنای خودش تا آخر پیش اومده، تمام محمولات میشن عرض ذاتی برای این موضوع. این یعنی علم، ولو اینکه علم ظلمانیست، ولی کم یک آدمی هست که عقل دارد. ولی یه نفر میبینی به شما از کنم یک هر چیزی رو به همه چی رد میده، رو هر مبنایی بحث میکنه، این خیلی مهمه. توی اصول هم همینجور، مخصوصا توی اصول هر کسی از آقانی یه مبنایی داره، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای آغازی، آقای نائینی، روی مبناشون و نشناتی اصلا حرفشون رو نمیتونی بفهمی. این مبانی خیلی مهم. بگذاریم از این بحث. یک تعریفم حقیر داشتم می اومدم پشت فرمون داشتم فکر میکردم، میخواستم تصادفم بکنم، داشتم همینجور می نوشتم اینجا خدمتون میگم. یکم تعریف طولانی هست ولی کم جمع همه این مباحث هست. ما یلحق الشیء لذاته، ما یلحق الشیء لذاته سواء کان مساویا او لا، یعنی واسطه فی العروض نداشته باشد، ولی کنه هم از این باشد که این عارضی که روی این موضوع رفته مساوی باشد، اخص باشد یا اعم باشد، ولی اونجایی که واسطه فی العروض میخوره بقیش. و ما یلحق الشیء لما یساویه، اونجا که واسطه میخوره اون باید چی؟ اون عارض مساوی این معروض باشد. اول داخل الاعم، حرف مرحوم سبزواری را میپذیریم، شاید اشکال بکنیم بگین آقا شما گفتین که عارض لامر اعم غیر از عارض اعمه، اون تعریف اول شما که گفتین آقا قسمت اولش سواء کان مساویا اولا، اونجا عارض اعم بود میپذیریم، ولیکن اینجا که داریم میگین و ما یلحق الشیء لداخل الاعم، این عارض لامر اعمه، یعنی محمول رفته روی موضوع به خاطر جنس، یعنی قبل از اینکه این عروض صورت بگیره چی شده؟ این تعمیم پیدا کرده، میشه عارض لامر اعم. و حال این که شما میگین عارض لامر اعم ذاتی نیست، و حال این که الان من بنده استدراک میکنم از این حرف حضرت های جوادی آموری، عارض لامر اعم اگر جزء اجزاء داخلیه شی باشد ذاتی است، ولی کن اگر جزء اجزاء خارجیه شی باشد ذاتی نیست. یعنی محمول رفته روی موضوع، قبل از عروضم چی شده؟ این تعمیم پیدا کرده، ولی کن این عارض اعم جزء اجزاء داخلیه این معروضه، جنسش ذاتیش هست، و وقتی ذاتی شد به اعتبار این جنس هرچی هم روی این بره ذاتی برای این معروضه، چون خارج از این نیست. پس فرق هست، خوب دقت بکنین آقا، این دیگه یه تفصیلی دوباره در اون حرف حضرت های جوادی معمولی اینها هست. نمیتونیم بگیم آقا عارض لامر اعم همواره غیر ذاتیست، عارض لامر اعم اگر جزء اجزاء داخلیه شی باشد ای جنس باشد این میشه عارض ذاتی، ولیکن اگر این عارض اعم جزء اجزاء خارجی باشد، مثلا بخاطر یک عرضی عامی این محمول رفته روی این معروض، بله اینجا دیگه ذاتی نمیشود. بذارین تعریف تمام بشه. و ما یلحق الشیء لما یساوی ولداخل الاعم، ولداخل الاعم و ما یلحق الشیء للخارج المباین و ما یلحق الشیء للخارج المباین الواجد لواسطه فی ثبوت اول اثبات، للواجد، بله الواجد لواسطه فی ثبوت اول اثبات، حتی اگر واسطه در اثبات هم باشد این عرضی نسبت به این معروض می شود ذاتی. مثلا میگیم آقا الجسم حارون لأنه متمددون، بله میشه واسطه فلسفه. یا اینکه بگیم الجسم متمددون لأنه حارون، این میشه واسطه فلسفه بود. کافیست که این محمولی روی این موضوع رفته، یا یک به شما عرض کنم علت اثباتی داشته باشد، یا که یک علت ثبوتی داشته باشد. نمیتونی بگی بیگانه است نسبت به این موضوع، یعنی یا بتونی برهان لم براش اقامه بکنیم یا برهان ام، این دیگه بیگانه نسبت به این نمیشود، یعنی فقط واسطه تل عروض اینجا خارج می شود. نمیتونیم بگیم المیزاب و جارن، جریان برای میزاب دیگه چی هست؟ ذاتیه، چون این نه واسطه تل ثبوت نه واسطه تل اثبات، فقط یک اتحاد و مایی بین این ظرف و مظروف باعث شده که ما این اسناد مجازی را قائل بشیم. لذا اگر شما یک علم میزاب شناسی داشته باشین، ناودان شناسی، نمیتونین در این علم میزاب شناسی در مورد چی بحث کنین؟ جریان، چون جریان دیگه جز عوارض ذاتی میزاب نیست. تمامی بحثی رو داریم. لذا اگر حتی علیت اثباتی هم داشته باشد این محمول برای موضوع، یعنی واسطه فعل اثبات باشد، این محمول برای موضوع بیگانه نیست. ول مهم اون بیان حضرت های جوادی آملی، هوال فرق، اینم بنویسین بیان حضرت های جوادی آملی در تتمه این تعریفیات دقیقا مشخص میشه. ول مهم هو الفرق بین المحمول الاعم ول اخص و بین المحمول لامر اعم او لامر اخص و القسم الاول ذاتی و القسم الثانی غیر ذاتی. ولکن یه استدراک، اون استدراکی که گفتیم، ولکن المحمول لامر اعم اذا کان داخلیا فهو ذاتی. بله، اخص اصلا نداریم چون اخص ذاتی نداریم، فصل مساوی با نوع هست. لذا آقا یه کلمه از اون طرف بحث بکنی، این دیگه تخصیص اکثر شد، یعنی از این 11 خیلی ها داخل شدن، تخصیص اکثر پیش میاد. بگیم آقا چیزی که به شما اصلا واسطه فل عروض داشته باشد، این یک چیزی که عارض لعمرن اخص باشد، این دو یکی، و چیزی که عارض لامر اعم باشد ولیکن جز اجزاء خارجی باشد، این ذاتی نیست. فتعمل جیدا، برعکسشو گفتیم. از اون طرف آقا عرض غریب چیه؟ چیزی که واسطه فل عروض داشته باشد، واسطه فل عروض بالمعنل اخص، یعنی ممکنه واسطه فعل عروض داشته باشد، در حملش یک واسطه ای باشد، واسطه فعل عروض به معنی الاخذ که اسناد مجازی باشد، مانند المیزا و جارن، و یا اینکه عارض لامر اخذ باشد. اهم از این که این دیگه البته این فقط چیه؟ بفرمایید. مسابق با این هست که این اجزا اجزای خارجی باشد، چون اصلا اجزای داخلیه عارض لامر اخص نیست دیگه، اونجا گفتیم فقط دو قسمه. یا اینکه عارض لامر اعم باشد و جز اجزاء خارجیه باشد، این عرض میشود عرض غریب. راحت بخوایم بگیم آقا جان این محمول برای موضوع بیگانه نباشد، اون کلمه اولی که گفت. بعضی وقتا ما بدیهیات رو میخوایم تعریف بکنیم، به چی میفتیم؟ به سختی میفتیم. آقا میفهمی این محمول برای این موضوع چی هست؟ غریب نیست، بیگانه نیست. میگه آقا شاخص به من بده، سخت میشه. مثلا میگه آقا وجود تعریف کن، میگه آقا وجود نیست، اصلا تعریف پذیر نیست. اصلا بدیهیات رو بخوای تعریف بکنی امر صعب میشه، بلکه مستصعب میشه. محمول برای موضوع میگیم غریب نیست، میگه شاخص بده. بعضی ها میگن آقا جان محمول یا بله موضوع یا یکی از مقومات موضوع در ذات محمول مأخوذ باشد. بعضی ها میگن مایل حق و شیء لذاتهی و مایل حق و شیء لما یساوی. بعضی ها میگن واسطه فی العروض نداشته باشد. بعضی ها میگن حیثیت تقییدیه نباشد. بعضی ها میگن خارج الخارج المحمول باشد، محمول من صمیمه باشد، محمول به زمیمه نباشد. ولی شما که همه اینها رو هم نخونید، یک موضوع محمول شما جلوتون بگذارن، میفهمین این محمول برای این موضوع بیگانه هست یا نیست. ولی بخوان شاخص بدین، اصلا علمیت اینه دیگه. من میگم آقا فرق بین سبزی فروش و علامه اینه، هر دوتا میفهمند، ولی چن این علمی میفهمد و فنی میتواند بیان کند بدون الکنه. نگیم خب پس اینقدر خودمون سرگرم بکنیم چی؟ همه میفهمند، خیلی از این مسائل فلسفی را همه میفهمند، خیلی از مباحث اصولی را همه میفهمند. آقا عام و خاص رسیدین، من حیث لا یشعر عرف عام را بر خاص حمل میکند. بله، مثلا یک جا شارع مقدس میگوید اکرم العالم، یک جا میگوید اکرم العالم العادل. میگه آقا مراد شارع چی شد بالاخره؟ میگه حمل آن برخواست میکنیم، یعنی مراد جدی چیه؟ عالم عادل را اکرام بکن. اونجا آن بود، اینجا خاص بود. اینو یه سبزی فروش هم میفهم، ولی توی اصول وقتی که بحث میکنن، حالا تو درس خارج باشین، حداقل 6 ماه در مورد این عام و خاص براتون بحث میکنن، فنی بیان میکنن، برایش برهان میارن، برهان نه، دلیل میارن. بله؟ ولی خیلی از این مسائل بدیهیه، خودمون سرگرم کرد. اینقدر بعدش حوزه درس میخونیم، میبینیم آقا اینا همه رو که فقط خودم میفهمینم، من فقط الان چی شدم؟ مصطلح به اصطلاحات شدم. لذا هیچ از علمیت وارد نشده. بعد سرتو بزنی به دیوار که بعد از 20 سال 30 سال هیچ از علم و معارف الهی در وجود تو تابش نکرده است. فقط یک مش مسائل اصطلاحات اصول و فلسفه و منطق و فکر میکنی عالم شدی. نه، اینا علم نیست. علم اونه که شما چشم به عالم باز بکنی، تسبیحات موجودات رو بشنوی، این علمه. ولی خب اینا رو باید داشته باش، خوبه، بد نیست، ثواب داره. خب بگم خیلی از این مسائل بدیهیست، ولی وقتی بخوای فنی بحث بکنی، مثلا آقا حرکت رو همه میفهمه، حرکت آقا این چیز حرکت رو، حالا بگی حرکت رو تعریف کن. مرحوم فارابی میفهمن که الحرکت رو یعنی چی؟ کمالون اولو، بله، کمالون اولو لما بالقوه من حیث انهو بالقوه. هر کدوم از این بالقوه هاش هم یک معنا میده. این کمال اولش هم اشتراک لفظی هست توی فلسفه. یک کمال اولی به شما اصلا یک معنا هست، یک کمال تقریبا یکی دو جلسه در مورد این باید بحث بکنیم. آقا حرکت چیه؟ بچه میگم حرکت رو که خودم میفهمیدم. خیلی از مباحث آقا جان به شما از کنم حوزوی گرفتار لفظی، بعدش هم فکر میکنی که عالم شدی و حجاب اکبر برای شما میشه. هیچ از نور معارف نداری، ولی به شما اصلا پای درس تو درس خودش میبینی و 2000 نفر نشستن. تا هم با اصطلاحات هی چی میکنی، این بیچارارم راحت میشه آدم مجاب بکنه. منم الان شما رو مجاب کردم، ولی هیچ ندارم تو سینم، هیچی از معارف نیست. اگر فقط این باشد چیزی جز ظلمت نیست. فکر نکنیم آقا این فقه و اصول و منطق و اینها رو چی کردیم، حالا مثلا درس خارج فقه و فلسفه و اصول گذاشتیم عالم شدیم. فقط این نیست، بلکه این هیچ هست. باید انسان جای دیگه شاگردی بکنه. اینا رو هم حالا داشته باشین، توی طلبگی بیراه نرین. باید خوند، باید خیلی درس خوند. من روزیش فکر کنم 3-4 ساعت استراحت میکنم، شبا ساعت 2 تا 5 میخوابم، بعدش دارم همین علافی میکنیم، همین درس میخونیم، فرام میکنیم، مینویسیم، تألیف میکنیم، همین کارهای دیگر هم میکنم. ولی میدونم که الان منو سرازیر قبر بکنن هیچی ندارم. اونجا نمیگن آقا عرض ذاتی چیه. لا اله الا الله. یکی از همین مراجع تقلید، اسمشون نمیبرم، از بزرگان بود که میگن وقتی در حال احتضار واقع شد، هرچی آقا تلقین لا اله الا الله به این شخص کردن، نگفت لا اله الا الله. یه دفعه میبینن دده یه حالتی بلند شد، شروع کرد یک بحث اصولی را تقریر کردن، فرق بین حکومت و ورود را، که یکی از سخت‌ترین مباحث اصول است، و همینجور جان به جان آفرین تسلیم کرد. گرفتار این الفاظ خودتون نکنین ها، میخونیم میفهمیم، بله، تا نگن نفهمیدیم. تا اگر خواستیم یک حرکتی توی مباحث فلسفه بکنیم، ما رو به محکوم به نافهمی نکنند. باید اول اینا رو بخونیم، به جدم باید بخونیم. کسی اگر بخواد نوآوری بکنه توی مباحث علمی، باید تمام مباحث قبلش رو چی؟ بلعیده باشه. الان کسانی هستن متاسفانه دم از نوآوری در اصول میزنن، یک خط کفایی رو نمیتونن معنا بکنن. وقت میگه آقا به شما اصلا من نوآوری در اصول دارم، نه، اگرم حرکتی بخواد بشه به جد همه کتابا رو بخونید اگر در وسعتون هست، کار بکنیم. ما متاسفانه کار نکردیم، ما استاد نداشتیم، اما اول نمیفهمیدیم چیزو دست ما، منطق که نخوندیم، اصول همچنان خیلی نخوندیم. بیشتر این مباحث من دیگه خودم با جهد دنبالشون رفتم. برای یه استاد باشه آدمو تو راه مینداز. حالا همین مباحثی که من دارم میگم شاید مثلا خودتون بخواید مطالعه بکنیم، برهان شفا و فلان اینا الان که براتون مقدور نیست که دقیقاً عباراتو بفهمید. بله، یه بعد 5 سالی طول بکشه تا بفهمید چی هست. آیا بعدش رو شما اصلا دو سراغ منطق برین ندین، خب آدم یکم محروم میشه. ولی استاد بیکاری داشته باشین مثل ما، مجبوریم اینا رو بخونیم بیاریم خدمت شما بگیم، آدم زودتر میرسه. بله، یکم تطبیق. ثم قد یکون موضوع المعروض له مأخوذاً فی حده، که گفتم آقا یا موضوع یا یکی از مقومات موضوع در محمول اخذ شده باشد. حالا اینجور اینو بحث میکنیم، میگم آقا موضوع الموضوع در حد محمول اخذ شده باشد، که حمل المرفوع علی الفاعل. وقتی میگیم الفاعل و مرفوعون، این موضوع فاعل که کلمه باشد در مرفوعیت عقد شده. فان الفاعل لا يؤخذ في تعريف المرفوع ولكن الكلمه التي هي معروضه للفاعل تؤخذ في تعريفه كما تؤخذ في تعريف الفاعل. وقد يكون جنس المعروض له ماخوذا في حده، اینکه جنس الموضوع در محمول عقد شده باشد. کل حمل المبنی علی الفعل الماضی، مانند این میگیم آقا الفعل الماضی مبنیون، خب این مبنی در فعل ماضی اخذ نشده، بلکه این مبنی یک جنسی دارد. بله، جنس الموضوع، که اون جنس کلمه باشد، اون کلمه در بنا اخذ شده است. کل حمل المبنی علی الفعل الماضی مثلا فان الفعل لا یؤخذ فی تعریف المبنی ولکن جنسه و هو الکلمه هی التي تؤخذ فی حده. و قد یکون معروض الجنس ماخوذا فی حده، یعنی موضوع الجنس در محمول اخذ شده باشد. که حمل المنصوب علی المفعول المطلق مثلا، بگیم المفعول المطلق منصوبون، فإن المفعول المطلق لا يؤخذ في حد المنصوب ولا جنسه وهو المفعول، و اون جنسش هم که مفعول باشه اخذ در این حد محمول نشده است، بل معروض المفعول وهو الكلمه تؤخذ في حد. این دیگه چه ضابطی شد؟ بالاخره یکی از مقومات موضوع در محمول اخذ شده باشه. خب پس شما بگین الفاعل به شما اصلا چی؟ اصلا بنا کن یه چیز بی ربطی بگیم. بله، بالاخره این اون موضوع الجنسش که کلمه باشد در این بنا عقد شد. و یمکنو جمع و هذه المحمولات ذاتیه به عبارت واحده، یک کلمه میگیم، فیقال المحمول ذاتی للموضوع ما کان موضوعه او احد و مقدماته واقعا فی حد محمول لأن جنس الموضوع مقوم له و کذا معروض و معروضه لأنه یدخل فی حده، یعنی اون موضوع الموضوع، و کذا معروض و جنسهی کذالک، یعنی موضوع الجنس هم همینجور هست که جز مقومات اون شیعه. از ثالث از ذاتی فی باب الحمل ایزن و هو ما کان نفس الموضوع فی حد ذاته کافیا لانتزاع المحمول بدون حاجت الی ذم شیء الی، محمول به ذمیمه رو داره میگه، محمول من ذمیمه رو داره میگه، که این محمول از ذات موضوع بدون اینکه نیاز به ذمیمه داشته باشد بتواند انتزاع بشود. و هو الذی یقال له المنتزع عن مقام ذات، که بهش الخارج المحمول هم میگوین، محمول من صمیمه هم میگوین. بگذاریم من جان اونجا توضیح داره تو پاورخی میگه و یکون و وصفن للمحمول، این یعنی هر دوتا وصف برای محمولن، به خلاف معنای چهارومی که میگیم، میگیم وصف برای حمله. دقت میکنیم، یعنی معنای دوم این وصف برای محمول بود، اینم وصف برای محمول هست، و حال این که معنای چهارم وصف برای حمله، اینو توضیح میدیم. بعدش میگه توی معنای چهارم میگه و ذاتی فی باب الحمل ایزن ولکن نفو فی هذا القسم وصف لنفس الحمل للمحمول کما فی الاصطلاحین الاخیرین، یعنی در معنای دوم و سوم اینا وصف برای محمول هستن. این ایزن رو توی همون به شما اصلا پاورقی هم زده به همین مطلبی که خدمتون عرض کرد. و یقابلهو، و یقابل این چی؟ محمول من صمیمه ما یسمی المحمول به ذمیمه، که این دیگه توی بعضی مبانی میگن این دیگه چی؟ عرض ذاتی نیست. مثل حمل الموجود علی الوجود، اگر موجود و بر وجود حمل میکنیم این چی میشه؟ محمول من صمیمه. و حمل البیاض علی البیاض که بازم میشود محمول من صمیمه. لا مثل حمل الموجود علل ماهیت، چون ماهیت به ماهیت، ماهیت وجود از او انتزاع نمی شود، چون میگن الماهیت و من حیث هیه لیست اللهیه لا موجوده ولا لا موجوده. ماهیت در حد ذاتش نه وجود در شخص شده و نه، حالا اونجا مفصل بحث کردن که آقا فرق هست، بگین لیست الماهیه من حیث هیه الهیه، یا این که بگین الماهیت و من حیث و هیه لیست الهیه. این لیست مقدمه بر حیثیت بشود یا حیثیت مقدمه بر لیست بشود، که اگر این بشود دیگه فرق هست بین سلب المقید و از سلب المقید. بحثی هست که حضرت جوادی میگه، بازم اینجا مرحوم علامه اینجا خلق کرده، بحث دقیقیه و به درد هیچی هم نمیخوره. و یقابله، چون به شما اصلا بحث ماهیت چیزی جز مفهوم در ذهن نیست، حالا اینقدر بحث بکنیم که آیا این وجود درش عقد شده یا نشده. بعضیا گفتن اگر نه وجود عقد شده نه ما عدم عقد شده، ارتفاع نقیزینه. حضرت علامه میفرمایند در مرتبه ماهیت این ارتفاع نقیزین صورت بگیرد اشکالی ندارد. الله با حال اینکه ما اونجا گفتیم فرق هست بین لابشرت مقسمی و فرق هست بین لابشرت قسمی، اینا همه روایت و فلسفه براتون بگیم انشاءالله. مثل حمل الموجود علی الوجود، آقا پای این حرف آخونده بشینین تا آخر عمر بعد بشینین، هیچی هم بالاخره آیدتون نمیشه، برین سر سفره آیات و روایات تا نور کسب کنید. ولی اینجا هم یه تلمذی بکنید. و یقابله ما یسمى المحمول بالذمیمه الى آخر، لا مثل حمل الموجود علی الماهیه و حمل الابیض علی الجسم که محمول بالذمیمه، فان هذا هو المحمول بالذمیمه، فان الماهیت موجوده لكن لا بذاتها بل عروض الوجود علیها، والجسم ابیض ولكن لا بذاتها بل ذم البیاض الیه و عروضهی علی، بخلاف حمل الموجود علل موجود علل وجود، که دیگه اونجا نیاز به ذمیمه ندارد. فانه ذاتی له بدون ذم وجود آخر له بل به نفسهی موجودون. خب آقا وجود به نفسهی موجود شد، این میشود واجب. سلب وجود از وجود محال یا نیست؟ محال هست. پس هر وجودی واجب الوجوده، روش تعامل بکنید. و کذا اینا بحثای هست توی فلسفه دنبال میکنید. و کذا حمل الابیض علل بیاض میشه محمول من صمیمه، فانه ابیض بذاته بدون ذم بیاض آخر الی فهو ذاتی لا. و صلی الله علی محمد و آله.